صفحه 52. سین به من میگوید برای خودم و کردهای دیگر از کسانشان برای همه ما کاغذ آمده است. از ولایات، از کردستان، از فارس، از خراسان که در آنجاها کردها تبعید هستند و به همه نوشته شده است که عفو شاهانه شامل حالشان خواهد شد. بیچاره ها، این آدم های ساده از کجا می توانند بدانند که شاه زندانیان را عفو خواهد کرد یا نه؟ همین سین تا چند هفته پیش به کلی ناامید بود، ولی حالا دیگر به کلی تغییر کرده است. واقعا چطور می توان یک نواخت باقی ماند؟ پروگرام عروسی در روزنامه ها منتشر شده است. روز پنجم اسفند ولیعهد از تهران حرکت خواهد کرد. در 15 ماه اسفند شاید مراسم عقد در قاهره به عمل آید. در تاریخ 25 فروردین 1318 ولیعهد در بندرشاه و در 26 در تهران خواهد بود و جشن ها و مهمانی ها تا روز 4 اردیبهشت به پایان خواهد رسید. شاید تا آن روز دیگر ما هم در زندان نباشیم. شاید بتوانیم ما هم این جشن را بیرون ببینیم. من توی اتاقم نشستم و خوب میتوانم تمام حرفهایی که رفیقهای دیگر با هم میزنند بشنوم. از کنار پنجره من رد میشوند و تکه تکه گفته های آنها را میشنوم. تمام صحبتها فقط راجع به یک مطلب است. عفو خواهد بود یا نه؟ یکی از زندانیان سیاسی قدیمی دیگری را مسخره میکند و میگوید عفو خب البته خواهد بود، منتها برای آن زندانیانی که به 3 سال و یا 5 سال از طرف دادگاه ارتش و یا عدلیه محکوم شدند و تا به حال 3 سال و یا 5 سال زیادی کشیدند. دیگران این را هم زیادی می دانند و معتقدند که برای آنها هم عفو چند سال بعد خواهد آمد و آن موقعی است که در زندگانی خانواده شاهی موضوع تازه تری پیش آمد کند. یکی از زندانیان سیاسی را دیروز به 10 سال حبس محکوم کردند. آیا این دلیل بر وجود و یا عدم عفو است؟ 7 بهمن 1317. بابولی جان، من نمیگویم که بی تو برای من زندگی میسر نیست و من از فراغت میمیرم. نه، این دروغ پرانی ها را کنار بگذاریم. اما با تو یا بی تو زندگی برای من یکسان نیست. فرض بکنیم که من آزاد شدم با تو. آه چه نعمتی، چه سعادتی، چه لذتی، چه خوشی. اما نه نه، غیر ممکن است. من یک چنین خوشبختی را تصور نمیتوانم بکنم. برای من قابل قبول نیست. آه چه روزهای خوشی گذراندیم. چه روزهای خوشتری را در زندگی می توانستیم بگذرانیم. راستش را بخواهی من نمی توانم بگویم که من امیدوارم، نمی توانم بگویم که من اصلا این حرفها را باور ندارم. ببین دیشب چه شنیدم. یکی از پزشکای زندان پیش ما بود. اسمش دکتر جیم است. 6 سال پیش در تربت حیدری عطار بوده. بعد آمده است در شهربانی پاسبان شده. بعد ترقی کرده و در یکی از بیمارستانهای شهربانی پرستاری کرده و امروز هم پزشک و هم پایور شهربانی با درجه نایب دومی است و اسم خود را دکتر هم گذاشته است. چرا؟ چطور می شود؟ موقعی که در زندان می خواستن یک نفر زندانی سیاسی را مسموم کنند، این پرستار شکمو از آن غذای مسموم خورد و نزدیک بود بمیرد، اما نمرد. او را پزشک و صاحب منصب کردند و دهانش را بستند. این سرکار نایب دوم دکتر جیم بالاخره شخص محترمی است. دیشب می گفت کاملا امیدوار باشید. با سرهنگ جیم عضو محاکمات ارتش دیشب یک جا بودیم. محاکمات ارتش مشغول جمع‌آوری پرونده‌های محکومین وزارت جنگ است و در ضمن گزارشی دارند به عرض می‌رسانند تا چه اندازه این محبوسین را می‌توان مرخص کرد. البته در نتیجه عفو عمومی. یعنی همه‌اش را از خودش درآورده. کسانی از رفیق‌های من که اغلب با آنها هستم کاملاً مختلف فکر می‌کنند. یکی از آنها 6 ساله و ناامید محض است و تمام این گفته ها را دروغ محض می داند. یکی از دکترهای 5 ساله تا چندی پیش به کلی ناامید بود، ولی حالا می گوید ممکن است که عفوی در کار باشد، ولی معلوم نیست که ما هم جزو آنها خواهیم بود یا نه. در هر صورت عفوی در کار هست. رئیس شهربانی به خانم من گفته است که ممکن است عفو عمومی در کار باشد. در این حال همین رئیس شهربانی که ما را عفو می‌خواهد بکند مخالف است که ما در زندان کتاب داشته باشیم. یکی دیگر از دیپلمه‌های اروپا محکوم به 5 سال اطمینان کامل دارد. بیش از او خانواده‌اش اطمینان دارد. آنها دائما از این وکیل پیش آن وزیر، از خانه یکی از اعیان به خانه رؤسای دفتر شاهنشاهی می‌روند و هر دفعه روز سه‌شنبه که روز ملاقات ماست اخبار امیدبخشی برای ما می‌آورند. هر دفعه که من این اخبار را میشنوم به خودم میگویم بالاخره باید چیزی در کار باشد. اما امروز در ذهن با دکتر به صحبت کردم. او هم یکی از زندانیان سیاسی است. 10 سال محکوم شده است. او یقین قطعی دارد که هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. حتی یک نفر دزد هم به عنوان عفو مرخص نخواهد شد. از این حکومت نباید منتظر هیچ گونه رأفت و مروت و رحم شد. برعکس منتظر باشیم که روزگار ما سخت‌تر شود. شما ببینید چه اشخاصی را محکوم کردند، چه کسانی را بیچاره و بیگناه 10 سال و بلکه بیشتر بلا تکلیف نگه داشتند. آن وقت شما امیدواری دارید که این حکومت ما را که بزرگترین دشمن خود می شمارد مرخص کند. من به شما قول می دهم که در ضمن همین هیاهو سختگیری های زیادی در زندگانی زندانی ما شروع شود. اگر کوچکترین خبری بود زندان از آن استفاده ها می کرد. در سالهای پیش هیچ خبری نبود و زندان آن علمشنگه های غریب و عجیب را راه می انداخت. و حالا امسال می گویید خبری هست و زندان برای منظور خود از این تبلیغ به این بزرگی استفاده نمی کند. این را که دکتر به راست می گفت. اتفاقا یکی از زندانیان سیاسی کوریدور ما که 8 سال بلا تکلیف است پیش رئیس زندان رفته بود. حالا که پس از 8 سال پرونده های زندانیان سیاسی به جریان افتاده است و حتی بعضی از آنها محکوم شده و قرار است تبعید شوند، چرا پرونده من هنوز به جریان نیفتاده و چرا مستنطق مرا نمی خواهد؟ رئیس زندان در جواب او گفته بود شما را هم مستنطق خواهد خواست و ابدا اشاره نکرده است به اینکه ممکن است عفوی در کار باشد. در صورتی که اگر واقعا قرار باشد عفوی در کار باشد، این زندانی سیاسی بیچاره بیش از هر کسی مستحق عفو است. برای اینکه 8 سال است که در زندان است و جرمش این است که تک و تنها عضو فرقه کمونیست بوده. نه فقط تا به حال معلوم نشده کسانی که با آنها او این فرقه را تشکیل داده کیانند، بلکه لغت کمونیست را هم در خود زندان یاد گرفته است. از همین جهت عدلیه نمی‌داند با یک چنین پرونده‌ای چه بکند. شاید واقعا عفو عمومی در کار هست، ولی برای زندانیان سیاسی نیست. زیرا همین رئیس زندان کردها و لورها را خواسته و به آنها گفته است من به شما قول می‌دهم که تا آخر امسال یک نفر از شما دیگر باقی نخواهد ماند. و چون کردها و لورها حرف او را نمی‌خواستند باور کنند، در جواب آنها گفته است من مثل رئیس‌های دیگر نیستم، من نه دزد هستم و نه دروغگو. در هر صورت محبوب من، بدان که من خود را برای بدترین اتفاقات آماده کردم. اگر واقعا در نتیجه این عفو نمیتوانم تو را نجات بدهم، تو را که عزیزترین چیزی هستی که من در دنیا دارم، آن وقت بگذار تا تمام این دنیا نابود شود، زمان از حرکت بیفتد. شب با رفیقانم توی سلول نشسته ایم. آنها 2 نفر هستند، با هم شطرنج بازی میکنم و من پشت رخت خواب نشسته ام و دارم مینویسم. یک چشمم باید دائما به سوراخ در باشد، برای آنکه پاسبان از میان این سوراخ ما را میپاید و اگر ببیند که کاغذ و مدادی در دست من است، اسباب اذیت من می شود. و دست کم آن این است که باید 2 تا 5 قران از پولم را به او بدهم. و الا ممکن است که کار به جاهای بالاتر بکشد و حتی به 1-2 هفته حبس در سلول تاریک هم بکشد. اگر پی به محتویات نوشته های من ببرند که ممکن است خطر جانی هم داشته باشد. آه، چقدر این شبهای زمستان غم انگیز و یک نواخت هستند. چند نفر دارن توی کوریدور، یعنی در دالان ما بین سلول راه می روند. گرد نرم کف کوریدور دائما وارد بینی و ریه ما می شود. مثل اینکه آدم شبها بیشتر احساس می کند که دارد تدریجاً می میرد. هر روز به مرگ نزدیکتر می شود. یکی از رفیقا در کوریدور سوت می زند. آهنگ بسیار ساده است، اما در من همین آهنگ ساده عمیق‌ترین احساسات را برمی انگیزد، به طوری که اشک در چشمهایم پر می شود. چقدر دلم می‌خواست موزیک می‌شنیدم. اگر من آزاد شدم، البته در نتیجه این عفو عمومی و الا چه آزادی. آن وقت کنار بابولی می‌نشستم و با هم صفحه‌های دیگر گرامافونمان را می‌زدیم. بابولی جان، راستی آن صفحه برودینو را که من شکستم و تو اوقاتت تلخ شد و قرار شد باز یکی دیگر از نو بخریم خریدی؟ شاید صفحه‌های تازه‌تری خریده‌ای. ما با هم می‌نشستیم، من دست تو را در دست می‌گیرم، می‌بوسم و آن وقت تمام صفحه های من را کهنه ها و نوها را از نو میزنیم و از آن لذت میبریم. اما چه آرزوهایی، چه آرزوهای دوری، دوری، بسیار دوری. توقعات من غیر ممکن است، شدنی نیست، خیلی زیاد است. آخر من نمیدانم برای چه باید آنقدر زجر بکشم. چه کردم؟ 18/11/17 مشغول خواندن یکی از قصه های یک نفر نویسنده زن امریکایی کیت داگلاس ویگین هستم. اسم قصه تومو ده بلو برای پلینز است. کتاب قاچاق است. اگر مأمورین زندان در دستم ببینند، شاید اگر بتوانند مرا میکشند. هیچ کس در اتاق نیست. بابولی، این قصه را بخوان ببین چقدر لطیف نوشته شده. این تیکش را برایت نقل میکنم. To him winter was never cruel. He looked underneath her white mantle. Saw the infant spring hidden in her warm bosom and was content to wait. Content to wait, content to stray, content to freeze, if only he need not be carried into captivity. فارسیش اینطور می شود. برای او زمستان هیچ خشونتی نداشت. او زیر روپوش سفید می نگریست و آنجا نوبهار را در آغوش گرمش خفته می دید و راضی بود که منتظر باشد. راضی بود که گرسنگی بکشد، از سرما بلرزد، فقط به شرط آنکه او را در بند نیندازند، به زندان نبرند. می توانی خوب عمق این جمله را احساس کنی؟ بابولی جان، بهار خواهد آمد، همه چیز شکفته خواهد شد، دیگران خواهند خندید، موزیک خواهند زد و من و ما اینجا خواهیم بود. آخر چرا؟ شب. موضوع این است که اگر عفو در کار باشد کی خواهد بود؟ خوشبین ها می گویند از 15 تا 25 اسفند، یعنی پیش از عید، درست همان موقعی که مراسم عقد در قاهره به عمل می آید. حتی یک دفعه شنیدیم که در روزنامه ایران نوشته شده که روز عقد در قاهره عفو عمومی داده خواهد شد. دیگران می گویند که ما از تاریخ 25 فروردین تا 4 اردیبهشت، یعنی از موقع ورود عروس و داماد به خاک ایران تا روز ختم جشنهای عروسی آزاد خواهیم شد. خوشبین ترین خبری که شنیده ایم خبر امروز عصری است که روز 25 ماه اسفند زندانیان سیاسی عفو خواهند شد و به زندانیان عادی در تاریخ 25 فروردین یک ربع از حبسشان بخشیده خواهد شد. تمام اینها شنیده های ما هستند. این از کریدور شنیده، کریدور از عدلیه چی ها شنیده، یا حسین که هر روز به مریض خانه زندان می رود از دکترها شنیده، و یا فلان صاحب منصب برای فلان زندانی تعریف کرده است. اما یک حقیقت واقع شده. مدعی العموم برای اسماعیل شین که نیمه مجنون است و 12 سال پیش در بادکوبه شاگرد شوفر بوده و سفری هم به کربلا کرده تا خداوند از گناهانش بگذرد، به جرم عضویت در فرقه اشتراکی تقاضای حد اشد مجازات کرده است. فردا روز ملاقات است. فردا خواهی آمد. محبوب من، اشک در چشمهایم پر شده است. بدبختی این است که در زندان گریه هم نمی شود کرد. من نمیخوام رفیقهایم ببینند که من دارم گریه میکنم. من از دلداری اینها خوشم نمیآید. من نمیتوانم به اینها بگویم که من چه زجری را در این روزها تحمل میکنم. آه، راستش را بخواهی هیچ امیدی ندارم. هیچ امیدی نمیتوانم داشته باشم. حیف که نمیتوانم از تو قول بگیرم که تا من اجازه ندهم اگر این اوراق به دست تو افتادند آنها را نخوان. اگر این قول را میدادی چیزهای دیگری مینوشتم. من اصلا محکوم به سختی، مصیبت و بدبختی هستم. خوشترین روزهای زندگی من همان روزهای خوشی است که با تو آشنا شدم. آه، یادت میاد آن روزی را که نزدیک بود از درخت بیفتی و من گرفتمت؟ یادت میاد که برای اولین دفعه صورتت به صورت من خورد؟ من تمام جزئیات آن روزها یادم است. آن روزها وقتی آمد و شد من در خانه شما شروع شد. روز عقد کنان، این چند ماهه عروسی، بهترین دوره جوانی من هستند و من هر روز و هر دقیقه آن را به خاطر دارم. آخ، کاشکی محکوم به مرگ ناگهانی بودم عوض این که محکوم به مرگ تدریجی باشم. باز همین صاحب منصب کشیک آمد. این مرده که هر شب می آید. راستی از آن آدم های احمق دنیاست. خیلی محبت و لطف می کند که پا به اتاق ما می گذارد و با چکمه گلیش دوشکچه ای را که من روش چنبک می زنم کثیف می کند. البته ما باید افتخار کنیم که سرکار صاحب منصب کشیک هر چند شب یک مرتبه با قصه های بی سر و تهش راجع به این که علم طب دروغ است، راجع به تقدیر و سرنوشت، راجع به این که او میتواند پیشگویی کند و اغلب آنچه در خواب میبیند صورت حقیقت به خود میگیرد. مختصر ما باید افتخار کنیم که سرکار صاحب منصب کشیک با این مزخرف های بی سر و تهش موی دماغ ما میشود. اگر این سرکار تشریف نیاورند، موسی و دیمیتری تشریف میآورند. با پوستینش در حالی که تلو تلو میخورد خودش را میاندازد توی اتاق. گاهی منقل گلی را که ما قاچاقی درست کرده ایم و روی آن چای درست میکنیم و غذاهایمان را گرم میکنیم، با دامن پوستینش به زمین میاندازد و میگوید پاقدن اصلا دهقان روسی است، از اهل اوکراین، از حکومت شوروی فرار کرده و اینجا هم او را به جرم جاسوسی به نفع حکومت شوروی محکوم به 5 سال حبس کردند. و حالا چندین ماه هست که زیادی اینجاست و هر شب در اتاقهایی که علاوه بر دو تخت خواب دیگر جای دو نفر دست بالا سه نفر آدم را دارد، او نقل مجلس است و مطالب مفید خود را به ما می‌خواهد یاد بدهد، از قبیل اینکه به سربازان شوروی تفنگ نمی‌دهند. تفنگ‌های آنها چوبی هستند، برای اینکه اگر تفنگ حسابی به دستشان بیفتد همه به جان همدیگر می‌افتند، و یا اینکه در سرحد چین و منچورستان آدم‌هایی هستند که شاخ دارند و این آدم‌های شاخدار همه کمونیست هستند و حرف‌های احمقانه از این ردیف. آره، همین دیمیتری هر شب وقتی وارد اتاق ما می‌شود گاهی اوقات محکمتر، زمانی خفیفتر صدا می‌زند: آف هاتمان هاست. این مردک با این فهم کوچولو هم ما را دست انداخته است. 11/11/17 شب. امروز روز ملاقات بود. بابولی جان پیش من آمده بودی. روز سه شنبه، روز جمعه، روز عید ماست. هرگز نمی‌تواند ذوق کند و هرگز نخواهد توانست مردی که در آزادی است آنجوری که ما روز سه‌شنبه از دیدار کسانمان ذوق می‌کنیم ذوق بکند. ما قبلا خودمان را مخصوصاً حاضر می‌کنیم. من مثلا هفته یک مرتبه روز سه‌شنبه صورتم را می‌تراشم. لباس‌های پاک به تنمان می‌کنیم. بعضی‌ها یک پیجامه نو را مخصوص روز سه‌شنبه می‌گذارند. ما خوش هستیم. در این روز خود را آدم احساس می‌کنیم، نه زندانی. ما خوشحالیم از اینکه آدم‌هایی از همان دنیایی که مثل خوره گرفتگان از ما پرهیز می‌کنند پیش ما می‌آیند. بابولی جان، وقتی که ورقه ملاقات مرا می آورند من دیگر هیچ چیز نمی بینم، نمی شنوم. وقتی که صورت زیبای تو را می بینم از دور خوشی گیج می شوم. آه، وای از آن گرمای زلف های تو که از میان پنجره آهنی امروز به گونه های من خورد. بابولی جان، چرا دست مرا بوسیدی؟ پشت دست مرا داغ کردی و هنوز هم می سوزد. این روز سه‌شنبه است، زیباترین روزهای دنیا. برای خاطر این روز است که آدم هر روز هفته را می شمارد. عوض شبش، چه شب غم افزایی، چه اندوه و چه قصه ای. اما بابولی جان، امشب اینطور نیست. امشب خوشیم، خبرها یکی از دیگری بهتر. مادر جیم و مادر شین پیش رئیس مجلس شورای ملی ایران بودند. راجع به مرخصی محبوسین سیاسی با او صحبت کردند. او گفته است من همان وقتی که این عده 53 نفری محکوم شدند در نظر گرفتم از اعلی حضرت همایونی تقاضای عفو آنها را بکنم. فرصتی دست نداد و اینک در موقع عروسی بهترین فرصت است. دستور داده شده است که صورتی از زندانیان سیاسی تهیه شود. مادرش این پرسیده است حضرت اشرف، اعلی حضرتم از این قضیه مسبوقند؟ بله بله، من از خاک پای مبارکشان تقاضا کردم و ذات مبارک ملوکانه امر فرمودند که این صورت تهیه شود. این اولین دفعه است که ما میشنویم شاه امر کرده است که محبوسین عفو شوند. و چطور می شود گفت که رئیس مجلس شورای ملی ایران جناب اشرف آقای دروغ می گوید؟ نمی توانی تصور کنی چه شور و شعفی در کوریدور برپا بود. بیش از 12 نفر شاید تنگ هم در یک سلول نشسته بودیم و این خبرها را برای هم تعریف می کردیم. فقط کسی که این اخبار را می شنید و به ریشه ما می خندید دکتر ب بود. طرف عصری در حقیقت دیگر عصبانی شد و اختیار از دستش در رفت. من نمی فهمم شما چقدر احمق هستید. چطور می توانید از یک چنین حکومتی عفو توقع داشته باشید؟ مگر زمامداران را نمی شناسید؟ بیچاره ها، برای اینکه کتاب خوانده اید به 5 سال و 10 سال حبس محکوم شده اید و حالا به حرف رئیس نظمیه و اینوان اطمینان پیدا کرده اید. به خدا اگر اختیار در دست من بود یکی که شما را به جرم احمقی 20 سال حبس می کردم. شما اصلا آدم نیستید. بابولی جان، حق با دکتر به است و اگر من تو را نداشتم مثل او فکر می کردم. نیمه شب. بابولی عزیزم، من این شبهای چهارشنبه را نمیتوانم طاقت بیاورم. تمام شب خوابم نمیبرد. از همین جهت میخواهم کمی با تو صحبت کنم. چه چیزهای خوبی امروز برای من آورده ای. تمام آنچه من دوست دارم، همان شیرینی هایی که با هم در کافه ها انتخاب میکردی. خوب میدانم که این نان سفید و کره و پنیر فرنگی را از کدام مغازه خریده ای. آیا آن دختری که من با شوخی می‌کردم و تو به روی خودت نمی‌آوردی، پهلوی خودت نگاه می‌داشتی، منتها وقتی به خانه می‌رفتیم خوب تلافیش را سر من در می‌آوردی، هنوز در همه مغازه کار می‌کند؟ آه، نمی‌دانم یاد این چیزها که می‌افتم ذوق کنم و یا اینکه قصه‌ام بشود. لبخندی دور لب‌های من پیدا می‌شود، اما به زودی اشک در چشم‌هایم پر می‌شود. دلم می‌خواست می‌توانستم زار زار گریه کنم. امروز در ضمن صحبت به من گفتی که آدم به همه چیز عادت می‌کند. من در جواب گفتم فقط به یک چیز عادت نمی‌کند. به نظرم درست نفهمیدی که مقصود من از آن یک چیز چیست. مقصود من این بود که من نمیتوانم عادت بکنم به اینکه تو را دوست داشتم و هنوز هم خیلی خیلی دوست دارم. عادت بکنم به این فکر که تو دیگر برای من وجود نباید داشته باشی، که تو بی من باید زندگی کنی و که خوشبختی خودت را در کنار دیگران باید جستجو کنی. آره، به این فکر چطور میتوانم عادت بکنم؟ البته من به تو نوشتم و به تو گفتم که تو باید آزاد باشی و دور از من در جستجوی سعادت بروی و که 10 سال حبس برای من مرگ تدریجی است. اما بابولی جان، من سراپا مثل زخم ریشی هستم که از آن خونابه میریزد وقتی در نظرم مجسم میشود که ممکن است روزی بی تو باشم. چرا تو از من میپرسی وضعیت تو چه میشود؟ آه، وضعیت من چه اهمیت دارد؟ بی تو چه فایده دارد؟ خودم هم نمیدانم. نه اینکه نمیتوانم به تو جواب حسابی بدهم، اصلا تصور این مطلب برای من غیر قابل تحمل است. یک چیز دیگر بابولی جان، برگردیم به آن چیزی که تو فکر کردی. طبیعی است که برای جوانان موضوع شهوت در زندان به اشکال نامطلوبی حل می شود. رفیقها اغلب در ضمن روز شوخی هایی با کنایه و اشاره های شهوانی با هم می کنند. صرف نظر از آن که من از آنها بیزار هستم، می خواهم چیز دیگری به تو بگویم. اینجا در زندان با وجود تفتیش ها و غارت هایی که به دست مدیر زندان و پاسبانان هر ماهی می شود، باز هم گاهی مجلات خارجه وجود دارد. اغلب در آنها عکس زن های لخت هم هست. طبیعی است که رفیقها اغلب در موقع تماشای این عکس‌های مجله‌ها اشاراتی از این قبیل به هم می‌کنند. چه می‌گویی اگر این خودش اینجا بود و یا پروپاش بد نیست و نظیر آنها؟ در این موارد اصلاً نمی‌توانم مثل آنها بخندم، برعکس حال من برهم می‌خورد. در این گونه موارد گویی شرکت در شوخی‌های اینها به منزله این است که من تو را تحقیر بکنم یا اینکه خیانت ورزم. این گونه کارها را من به منزله بی احترامی به تو تلقی می کنم. تعجب می کنم چگونه آنها از این گونه شوخی ها لذت می برند. بابولی جان، راستی من لذت نمی برم و برعکس پهلوی خودم فکر می کنم که این رفقای زندار یقین زنهایشان را دوست ندارند. و این حرف راست نیست، آنها هم خیلی زنهایشان را دوست دارند. می بینم که روز ملاقات چطور ذوق می کنند. فقط یک چیز بابولی جان، آنها زنهایشان را آنطوری که من تو را دوست دارم دوست نداشتند. هیچ کس آنطوری که من تو را دوست دارم کسی را دوست نداشته است. وای اگر عفوی در کار نباشد. چهارشنبه 12/11/17. خبر تازه بابولی جان، شاه به هیئت وزیران رفته و دستور داده است که صورتی از زندانیانی که باید عفو شوند تهیه شود. خبر از یکی از وکلای سابق مجلس است که به جرم کشیدن چک بی محل در زندان افتاده است. خودش میگوید موضوع سیاسی است. شاید راست میگوید. باز مطلب مهمتری. جزو زندانیان محترم که به جرم جعل و اختلاس و رشوه در زندان است و سابقا هم وکیل، هم وزیر و هم استاندار بوده، آقای یه است. از کسانی است که اولیای زندان به او خیلی احترام میگذارند و حتی اسبابهایش را هم تفتیش نمیکنند. همه چیزش، تریاکش، غذایش، زغال مخصوصش مرتب است. پول هرچه بخواهد میتواند بگیرد. کسی مزاحم او نیست. او امروز به دکتر یه چنین گفته است: آنچه به تو میگویم یقین و حتمی است. مثل این است که خودم از دهن صاحب کار شنیده باشم. در 3 اسفند یعنی روز کودتا از اینجا مرخص خواهی شد. نهار را ظهر در منزل خواهی خورد. به طور یقین صورتی تهیه شده است و اسم 53 نفر هم حتما در آن هست. مثل اینکه خودم این صورت را دیدم. این آقای یه با وجود کارهای مهمی که سابقا داشته آدم احمقی نیست، ولو اینکه اطلاعات و معلومات او مطابق صفر است. اما بابولی جان، باور می‌کنی 3 اسفند قریب 20 روز دیگر غیر ممکن است. اما می‌بینی امواج احساسات ما را ما بین 2 صخره که یکی امید و دیگری ناامیدی است پرتاب می‌کنند. 13/11/17. زندانیان سیاسی حق کار کردن در کارخانه زندان را ندارند. فقط اش، چون که کارش مورد استفاده و احتیاج دوستان و کسان رئیس شهربانی و خود رئیس شهربانی و مأمورین زندان و دربار شاهی است، حق دارد، یعنی افتخار دارد، در مقابل روزی 7 ریال مزد دست کم روزی 100 ریال کار تحویل بدهد. امروز صبح رئیس زندان به او گفته است: شما شانس بزرگی آوردید که ما به شما کار دادیم. رئیس شهربانی با شما خیلی مساعد است. ممکن است که عفو شوید. اما اگر عفو نشدید، به شما کمک میکنم که وقتی حبستان را کشیدید رئیس این کارخانه زندان باشید. در صورتی که رفیقهای دیگر شما ممکن است که تبعید بشوند. خوشیم. پس از 10 سال زنده بگوری در زندان، تازه میخواهند ما را به جاهایی که دور از آب و آبادیست تبعید کنند. دود از کله آدم بلند می شود. چیزی که آدم را تکان می دهد این است که چه اطمینانی اینها به دستگاه خودشان دارند. کوچکترین فکری به نظرشان نمی رسد که ممکن است این اوضاع روزی برهم بخورد. این سرعتی که در جریان تاریخ روزانه دیده می شود و به طور قطع در دنیا سابقه نداشته، این حل سریع مشکلات بین المللی، این آتش ها که از زیر لحاف سیاست دنیا زبانه می کشد و هر آن تهدید می کند تمام دنیا را در شعله هایش فراگیرد، این از بین رفتن ممالک و تغییر نقشه جغرافی اروپا را می بینند و باز از رو نمی روند و می گویند وقتی حبستان تمام شد تبعیدتان می کنیم. آن وقت بابولی جان، چطور می توانم اجازه دهم که تو منتظر من باشی؟ اما چگونه می توانم بی تو زندگی کنم؟ آه، این فکرها که به سر آدم می آید، این زجرهای روحی، این ترسها، این امیدها، اینها را بهش می گویند زندان، زندان قصر، زندان دوره استبداد، زندانی که به دست فاشیسم اداره می شود. می توان گفت که 8 سال دیگر من پیر و مردنی شدم. چه زجرهای روحی را باید تحمل کرد؟ زجرهای روحی بابولی جان که اصلا بر حسب ظاهر قابل توجه نیستند. مرا می شناسی و می دانی که گاهی در مقابل جزئیات چه حالتی به من دست می دهد. چشمهای پاسبانها که از میان این سوراخهای در به آدم نگاه می کنند، صدای خشن وکیلها که آدم را صبح بیدار می کنند، چقدر باید دم در کوریدور ایستاد و منتظر شد که سر پاسبان حب تریاکش را بالا بیاندازد، بعد سر کیف بیاید و لطفش گل کند و اجازه دهد که در را باز کنند. رفیقها شطرنج بازی می کنند. این هم بلایی شده. ما آنقدر همدیگر را عصبانی میکنیم که من گاهی مثل دیوانه ها میروم به سرم آب میزنم. چقدر تپش دل برای نوشتن این اوراق، برای به دست آوردن روزنامه، برای رساندن خبر به کوریدورهای دیگر، آن وقت شوخی های شهوانی، تشبیهات همه چیز به آلات تناسلی و و و میخوایی از همه این چیزها فرار اختیار کنی و اگر مقررات زندان اجازه دهد میروی به حیات زندان که چند دقیقه تنها باشی. آن وقت رفیق مهربانی میخواهد همراهت بیاید و جلوگیری کند از اینکه فکر کنی و بیهوده غصه نخوری. من همه این رفیقها را دوست دارم، برای آنکه برای همه آنها قدر و منزلتی فوق مردم خارج از زندان قائل هستم. معهازا من مثل آنها نیستم، آنها مثل من نیستند. ما با هم خیلی فرق داریم. وای اگر عفو نباشد چه بکنم. جمعه 14/11/17. چه روز خوبی. آه بابولی جان، کاشکی امروز من آزاد بودم. این را یواشکی به تو میگویم. یک چنین روزی مثل امروز با تو آزاد باشم و بعد اگر مردم چه باک. امروز چه خواهی کرد؟ به گردش میروی؟ چقدر من غصه هم است که گاهی آدم نراه پس دارد و نراه پیش. چیزی دیگر به بهار نمانده. به زودی عروسی هم تمام خواهد شد. وضعیت تو چه خواهد شد؟ من کجا خواهم بود؟ تو کجا خواهی بود؟ اگر روزی این اوراق به دستت افتاد، بدان محبوب من که هرگز تو را آنجوری که من دوست داشتم و دوست دارم و دوست خواهم داشت کس دیگری دوست نخواهد داشت. چرا باید آنقدر زجر تحمل کنم؟ آیا برای این است که قوی تر بشوم، فولادین بشوم و آنطوری که نیچه میگوید گوشه‌دار و برنده باشم، روحن و جسمن، حق بازی؟ یا برای این است که آنطوری که گوته میگوید کفاره هر گناهی باید در این دنیا داده شود؟ احمقی! چقدر زندگی کوتاه است. بهترین سالهای جوانی را باید اینجا به سر ببرم و تازه نمیدانم برای چه. چرا؟ آیا اصلا میارزد که آدم قوی تر بشود؟ چرا قوی تر بشود؟ من چه کردم که باید در این دنیا کفاره گناهانم را بدهم؟ من اصلا محکوم هستم به اینکه کتابها را اوراق کنم و چه اغلب همان خود کتابها به من دهنکجی کردند. من اصلا آن کاری را کردم که بدان محکوم بودم. آیا می توانستم و می خواستم کار دیگری بکنم جز تنها آن کاری که مجبور بودم بکنم؟ آیا می ارزد که من زجر بکشم شاید که دیگران وضعیتشان بهتر از من باشد؟ فلسفه بافی کردن چه آسان است، اما در نتیجه درد من آرامی نمی یابد. من آمده ام و مصیبت می کشم برای اینکه درد دیگران کمی کاهش یابد. آیا در حقیقت این کار از من ساخته است؟ نمی دانم. شاید من برای مبارزه ساخته نشدم. برای این کار آدم هایی لازم هستند که به شدت من درد را احساس نمی کنند.